شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان، صبح شنبه‌تون بخیر. من سیاوش سفاریان پور هستم، شما رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان. همراه با احسان میرچوب برنامه دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا سلام میگم به شما سیاوش جان، به شنوندگان خوب برنامه رادیوم. اول هفته شنبه رو آغاز میکنیم، 20 مرداد ماه 1403. بله، 10 آگوست
تولد بابامه.
20 مرداد. آره. روشن شاد باشه و تبریک.
حالا دیگه برای اگر برای من که یادآور تولد بابام دیگه 20
روشن مرداد. شاد روشن شاد، خدا رحمتشون کنه.
قربان تو، این شما و این رادیوم شنبه. رادیو به برنامه علمیه که هر روز صبح شنبه تا چهارشنبه تقدیم حضور شما میشه. هر روز صبح سعی میکنیم کنجکاوی خودمون رو ورز بدیم، یه جور ورزش ذهنی داشته باشیم، مغزمون رو به کار بندازیم و سوال خلاقانه مطرح بکنیم. گمان ما در برنامه رادیو اینه که هر چقدر سوالاتمون رو بتونیم دقیق کنیم، میتونیم به جوابهای دقیقتر هم دست پیدا بکنیم. احسان یه سوال مطرح کن.
یه سوال مطرح میکنم برای شما.
دوتا بگو.
دوتا.
بگو دیگه. وقت برنامه تموم شد.
فرق شهاب با شهاب سنگ چیه؟
وقت برنامه تمومه.
وقت برنامه تمومه.
نه، فرق شهاب با شهاب سنگ.
آره.
شهاب اونیه که از آسمون رد میشه، نورش رو میبینیم. شهاب سنگ اون جسمیه که ممکنه به زمین برسه. اون چیه؟
حالا در ادامه میگم درست گفتی یا نه.
درست گفتم یا نه؟
در ادامه برنامه میگم.
گفتم درست گفتم.
مطمئنی؟
سوالت خلاقانه نبود، قرار شد سوال بخش اصلیمون.
اگه نخوابیم چی میشه؟
اگه نخوابیم چی میشه؟
آره.
دیگه نخوابیم خوابمون میاد.
نه دیگه، زورکی خودتو بیدار نگه دار.
تا یه جایی میتونی.
بعدش چی میشه؟
بعدش میفتی. بدنت میخوابه.
اگر اجازه ندن بخوابی چی؟ این تحت هر شرایطی بیدار نگه دارن.
اجازه ندن.
فرض کن کسی کنارت باشه تحت هر شرایطی نذاره.
بایسیکل ران مثلا.
مثل بایسیکل ران. نه، یه آقای یه خانم یا دوستی کنار شما باشه، به
معنی
که میبینی داره خوابت میره، شما رو هی کاری کنه که بیدارت کنه.
بالاخره میخوابی تو. اصلا تا یه جایی بیهوش میشی دیگه.
و فکر کنم تهش بمیره فرد، از دنیا بره.
خدا نکنه، ولی به هر حال فکر کنم قدرت شناختی اول از همه مختل میشه و بعد ضعف جسمی و بعد دیگه طرف بیهوش میشه دیگه احتمالا. نمیدونم،
منم نمیدونم، ولی برام سوال ایجاد شد.
من برام سوال یه چیز دیگه است.
چی؟
کی باید از خواب بیدار شیم؟ حالا میگن 800 خواب مفیده ها. خب باش، خیلی خوب.
از خودمون نیست کی بیدار شیم.
چرا؟
غیر از اینکه ساعت کوک بکنیم، در حالت عادی بدن خودش بیدار میشه.
من نه، در حالت عادی خودم بیدار میشم دیگه.
یعنی چی وقتی ساعت زنگ نزنه؟
نزنه بیدار میشم.
بدنت خودش شروع بیدار میکنه. آره دیگه. تو که تصمیم نمیگیری کی بیدار شی، همون
بیدار. گاهی مثانه من بیدارم میکنه.
بازم بدنت داره بیدارت میکنه دیگه.
آره.
تصمیم خودت نیست، ارادی نیست.
خب سوال چی الان؟
اینکه کی اصلا خودت سوال کردی کی باید بیدار بشی؟
آره، چجوری باید چقدر خواب کافیه؟
چقدر خواب کافیه؟
و وقتی نمیخوابیم چی میشه؟ به قول تو تا کجا میتونی؟
کجا میشه نخوابید؟
این سوال خوبیه ها.
آره.
حالا حتما
متخصص خواب بعد بیاد.
بله، متخصص
خواب داریم.
بله داریم. بله بله.
متخصص خواب.
خیلی خواب مسئله مهمیه احسان. مخصوصا مثلا خروپوف هم حتی مهمه. میتونه در واقع آپنه باشه و میتونه گرفتاری بر مغز انسان ایجاد بکنه. تو خورخور میکنی؟
من نه.
من میکنم. به هر حال مسئله تنفسی میتونه یک راس روی مغز ما اثر
بذاره.
نه عزیز من، نه.
چون این خورخور به متخصص گوش حلق و بینی مرتبط میشه دیگه.
متخصص خواب بعد یه متخصص خواب بگیم که بررسی بکنه دیگه.
خیلی موضوع مهمیه، حتما یکی از برنامه ها رو به خواب اختصاص میدیم.
حتما. هر پرونده ویژه امروزمون اختصاص پیدا میکنه به یک پدیده شگفت انگیز، پدیده‌ای که از الان میخوام به شما بگم و دعوت کنم که امشب و فردا شب و پس فردا شب اگر احیانا خارج از شهر میرید حتما سر به هوا باشید. اما قبل از اینکه بریم به سراغ پرونده ویژه، بریم به سراغ مهمترین رویدادهای علم و فناوری مرورش بکنیم همراه با
خانم شیوا شو.
بررسی اخبار دنیا در خبر رادیو.
به نام خدا، سلام، صبح بخیر. دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای دنیای علم همراه باشید. آسمان شهاب باران می شود. بارش شهابی برساوشی یک شنبه شب و اوایل دوشنبه این هفته به اوج خودش می رسه. برآوردها حاکی از اینه که حداکثر 75 شهاب در هر ساعت از آسمان گذر خواهد کرد. تقریبا یک شهاب در هر دقیقه. بارش شهابی وقتی ایجاد می شه که شهاب سنگ ها با ورود به جو زمین می سوزند و انرژی رو به صورت رگه هایی از نور در آسمان شب آزاد می کنند. فناوری ماهواره‌ای به لباس شنای المپیک 2024 باز شد. لباس‌های شنا در بازی‌های المپیک 2024 از فناوری استفاده می‌کنند که مشابه فناوری محافظت از ماهواره‌ها در فضا است. این لباس با یک ماده دافع آب با دوام و سبک پوشونده شده که برای محافظت از ماهواره‌ها در برابر تشعشعات کیهانی و سرما و گرمای شدید هم مورد استفاده قرار می‌گیره. این فناوری می‌تونه تأثیر زیادی بر عملکرد شناگران داشته باشه و در نهایت باعث کاهش اصطکاک یا کشش آب و بهبود هیدرودینامیک میشه. طبق گفته یکی از شناگران، این لباس فناورانه در مقایسه با لباس تمرینیش در هر 50 متر یک ثانیه به نفع او عمل میکنه و این زمان میتونه فاصله بین مقام اول و دوم رو مشخص کنه. و دومین تراشه نورالینک در مغز بیمار نصب شد. این تراشه طوری فعال شده تا به بیماران آسیب نخاعی توانایی استفاده از دستگاه‌ها رو فقط با فکر کردن بده. این دستگاه به نخستین دریافت کننده این امکان رو داد که بازی‌های ویدیویی انجام بده، توی اینترنت جستجو کنه، در شبکه‌های اجتماعی پست بگذاره و مکان نمای لپتاپش رو حرکت بده. نورالینک در وبسایتش اعلام کرده این بار تراشه تغییراتی جزئی داشته و در اون 1024 الکترود استفاده شده. متشکر از همراهیتون با من شیوا شوق و اخبار رادیوم. این شما و این ادامه رادیوم. روز بخیر.
صبحتون بخیر. به پرونده ویژه امروز میرسیم با یکی از متخصصان بسیار بسیار چیره دست، بسیار بسیار دانا، بسیار دانشمند و دیگه چی باید بگم؟
حکیم فاضل
دیگه
کفایت میکنه.
میخوام اون چک پولی که دادی رو به اندازه تعریف کنم دیگه.
حتی کرمت شما.
به هر حال دوست دانشمندم احسان مهرجو امروز در نقش سردبیر نیستش، به عنوان کارشناس برنامه، کارشناس نجومی برنامه اومده، برای ما خواهد گفت که چه اتفاقی این شبها در آسمان شب میگذره. آقای مهرجو،
این شبها شاهد بارش شهابی برساوشی هستیم در آسمان و از فکر میکنم یک ماه قبل افراد در فضای مجازی احتمالاً با این پدیده مواجه شده باشند. چی شد؟
نون برنجیه
وسط برنامه.
خب برای سر صبح دیگه ناشتا. خب بگو بارش شهابی میگفتی صرفه.
آره، با اعتراضی در خصوص بارش شهابی احتمالا دوستان مواجه شدند. گروه های نجومی، مجموعه های نجومی، تورهای نجومی رو دارن برگزار میکنند و این همین امشب، شب‌های گذشته افراد زیادی اقدام کردن برای رصد بارش شهابی که بخون در آسمان ببینن. دلیل جذابیت بارش شهابی این هستش که برای مشاهده اون نیاز به ابزار نداریم، دوربین تلسکوپ یا تلسکوپ نیاز نیست، نه با چشم غیر مسلح میشه دید، بی هزینه، رایگان. فقط و فقط کافیه که ما از فضایی که آلودگی نوری داره از داخل شهرمون یه مقدار فاصله بگیریم.
آلودگی نوری،
نور چراغ ها، تیر برق ها، مغازه ها، اتوبان ها،
شهرها دیگه،
شهرها، اینها در واقع یک گنبد نوری رو در آسمان ایجاد میکنند که باعث میشن ما نتونیم آسمان تاریک رو تجربه بکنیم.
به خاطر همینه که ما ستاره ها رو تو شهر کم میبینیم تو آسمون.
دقیقاً در شهری مثل تهران بعید می‌دونم کسی بتونه بیشتر از مثلا 20 تا ستاره رو ببینه، 40 تا ستاره رو ببینه.
من مثلا تا 50 تا رو شمردم، ولی
حداکثر در آسمان صاف تهران 100
تا ندیدم.
هرگز به 100 تا نمیرسه در آسمان.
یه زمانی بود من، یعنی سنم کم بود، تو آسمون به راحتی صورت‌های فلکی رو تشخیص می‌دادیم، می‌تونستی یاد بگیری که در آسمان چه می‌گذره، خیلی چیزا رو می‌شد دید.
ولی خب الان انقدر نور زیاد شده، آلودگی نوری بهتره هم زیاد شده.
آخه نور قرار زمین رو روشن کنه، چرا آسمون رو روشن میکنه؟
خب این استفاده ناصحیح و نورپردازی ناصحیح هستش دیگه. یعنی چراغایی که بایستی رو به سطح زمین باشه که سطح زمین رو روشن بکنند، چون درپوش محافظ ندارند، نیمی از اون نور داره به سمت آسمان میره. بماند که حتی اگر به سمت زمین هم روانه بشه، بازتاب نوری که زمین میخوره میره به سمت
دوباره میره بالا
آسمان، رو سمت آسمان میره و باز یه در واقع آلودگی نوری ایجاد میکنه. اما اینکه مستقیم حالا دیگه درپوش نداشته باشه چراغ‌های ما به سمت بالا بره، که خب دیگه خیلی مضاعف هستش. بماند فارغ از اینکه ما نورپردازی هایی رو داریم به سمت درختان یا بالای ساختمان ها صورت میگیره، از پایین به بالا اصلا داریم میتابونیم، اون که دیگه خیلی فاجعه هستش. و این باعث شده که ما در شهرهای بزرگ، حتی در شهرهای متوسط،
نداریم برای نورپردازی، چون که به هر حال داره انرژی مصرف میشه. برای کشوری مثل ایران هم
به نظرم قوانین پایه وجود داره، اما مهمتر از اون نظارتی وجود نداره. یعنی اگر نورپردازی صحیح صورت نگیره،
یعنی وزارت نیرو که خودش احتمالاً چراغ‌ها و تیرای چراغ برق و اینها کار وزارت نیرو هست.
بله، ولی فکر می‌کنم اون پروتکل‌ها مربوط به سازمان شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بشه، که پروتکل‌های چون وقتی ساختمان ساخته میشه، نورپردازیش در ادامه همون فرآیند ساخت ساختمون داره انجام میشه دیگه.
بله، راجع به بار شهابی صحبت می‌کنیم، ولی این خودش نکته مهمی، این آلودگی نوری نه تنها باعث میشه که ما ارتباطمون با طبیعت آسمان شب قطع بشه، حتی میتونه توی مهاجرت پرنده های مهاجر، توی خیلی از در واقع مسائلی که مربوط به اکوسیستم و زیست بقیه موجودات و از جمله خود انسان هست، اختلال و اشکال ایجاد بکنه. اما بریم سراغ بار شهابی برساوشی. چرا بهش میگن برساوشی؟
به این دلیل بهش برساوش گفته میشه که اون شهاب هایی که ما در طول شب اگر خوش شانس باشیم بتونیم به تعداد کافی ببینیم و به خاطر بسپاریم که اینها از کجا اومدن، یعنی اون رد اینها رو به خاطر بتونیم بسپاریم، اینها رو اگر امتداد بدیم مسیرشون رو به صورت معکوس، به نظر میرسه که همه اینها از یک نقطه آسمان منشأ گرفتن و اومدن بیرون. مثل اینکه شما مثلا میگم یه دوشابو در نظر بگیریم که از اون سوراخ‌های سردوشی وقتی آب خارج میشه، اگر آب با فشار بیاد بیرون، اون رد آب پخش میشه. یعنی اون شوره‌های آب
درسته وقتی... از یه نقطه سرمنشأ
آره از سردوشی دارن میاد بیرون، اما هی فاصله میگیرن و دور میشن از هم دیگه. حالا اگر این سردوشی رو مثلا ببریم بالای ساختمان 10 طبقه، اون آبها وقتی میان رو سطح زمین میرسن، سردوشی شاید قطرش 10 سانت باشه، اما اون آبها شاید مثلا
1 متر بشه،
1 متر، 2 متر یا 3 متر مثلا فضا رو اشغال بکنه،
پرتابه در واقع آب باشه.
آب باشه. حالا فرض کنیم سردوشی در نمیبینیم، سردوشی رو غیب شده، ما فقط داریم اون رد آب رو میبینیم. اگر که رد آبی که داره سمت زمین میاد و معکوس ادامه بدیم، میتونیم تصور بکنیم که این رد آبها یه جایی
به یه نقطه
به هم میرسن، به یه نقطه‌ای، در یک نقطه‌ای به هم میرسن که اون نقطه سردوشی قرار گرفته. حالا این شهاب ها هم همونه، این شهاب ها رو اگر معکوس ادامه بدیم، به نظر میرسه همش از یک نقطه منشأ گرفتند. اون نقطه در هر صورت فلکی در آسمان قرار بگیره، اسم اون بار شهابی میشه اسم اون صورت فلکی. در این بار شهابی، شهاب ها رو اگر ردشون رو به صورت معکوس امتداد بدیم، به نقطه ای میرسه که در اون حوالی صورت فلکی برساوش هست. به خاطر همین میگیم بارش شهابی برساوشی.
مثلا بار شهابی اسدی داریم، آیا بار شهابی مثلا دب اکبری هم داریم؟ چون دب اکبر معروفه،
داریم، و ما اینها چون بارش های معروفی نیستن، تعداد شهاب های خیلی کمی رو میتونیم ببینیم، به خاطر همین خیلی معروف نیستن. بارش ربعی رو داریم، بارش جباری رو داریم، اسدی رو داریم، شلیاقی رو داریم، در صورت فلکی شلیاق جوزایی رو داریم، خیلی بارش معروفی هم هست، اتفاقا اون هم بارش جوزایی، و در صورت فلکی جوزا دو پیکر، صورت فلکی متولدین خرداد ماه. اما مسئله مهم
سرمنشأ اون بارش شهابی کجاست؟
سرمنشأش
در واقع باید اینطور در نظر بگیریم که همه چی برمیگرده به اصل اتفاق، اینکه زمین از کدام ناحیه داره، یعنی از کدام ناحیه تو مدار خودش داره وارد اون محدوده ای میشه که اون سنگ و غبار قرار گرفته. اصلا چرا بهش میگیم بارش شهابی احسان؟
به این دلیل بهش میگیم بارش شهابی
که توی شب یه عالمه شهاب میبینیم.
آره ببین، ما وقتی مثلا آره دیگه تو یه شب یه عالم شهاب می‌بینیم.
ولی چیه؟ علتش چیه؟ چطور هر شب بارش شهابی نیست؟
در واقع هر شب ما بارش شهابی داریم، یا بهتره هر شب ما شاهد شهاب هستیم در آسمان. اون شب‌هایی که تعداد بیشتری رو می‌بینیم در یک ساعت، اون شب رو میگیم بارش شهابی رخ داده اون شب. اما منشأش چیه؟ منشأش یه عاملی فضایی هست که اومده از نزدیکی خورشید عبور کرده، گرما و فشار تابشی خورشید اون اومده تبخیرش کرده موادش رو.
راجب چی داری صحبت میکنی؟
دنبال دارها.
آها.
اومده سنگ و موادش رو خورد کرده، ریز کرده، پودر کرده و در مسیری که اومده از نزدیک خورشید عبور کرده و رد شده تو فضا به جا مونده.
خب پروفسور مهجو یه بار دیگه با هم مرور بکنیم. گفتی شهاب رو ما تقریبا هر شب اگر بریم وقت بگذاریم آسمان شب نگاه بکنیم در یه آسمان رد روشن می‌بینیم، یه تعدادی شهاب رو می‌بینیم.
بله.
ولی یه شب‌هایی بهش گفته میشه بارش شهابی. چرا؟ چون ما داریم با یه دنباله‌دار برخورد می‌کنیم. ستاره دنباله‌دار برخورد می‌کنیم؟
در واقع برخورد نمی‌کنیم. یه دنباله‌داری پیشتر اومده از نزدیکی خورشید عبور کرده و رفته. اصلا دیگه الان نزدیک خورشید و زمین نیست.
پس به نوعی مدار زمین داره مدار یه دنباله‌دار رو قطع میکنه.
دقیقا شما فرض کنید که از جنوب به شمال تهران زمین داره حرکت میکنه. فرض کنید که مثلا زمین الان جنوب تهرانه، خورشید توچال باشه شمال تهران باشه، زمین داره مثلا میره به سمت شمال تهران. مثلا فرض کنیم مسیر صاف داره میره.
مگه زمین دور خورشید نمیچرخه؟
نه دارم مثال میزنم دیگه. یا اصلا خورشید رو بذارم کنار، زمین فرض کنید جنوب به شمال داره میره.
مثالتون خوب نیست.
خیابون ولیعصر رو در نظر بگیرید.
خب
زمین از میدان راهن که الان حاضر هست داره میره به سمت تجریش، یعنی از جنوب به شمال داره میره. حالا یه دنباله داری قبلا، نه لزوما امشب و دیشب، ممکنه یک هفته پیش، یک ماه پیش یه دنباله داری که میتونه مثلا یه کامیون با بار شنوماسه باشه.
آها.
اومده از شرق تهران رفته به غرب تهران، تو مسیرش اومده خیام ولیعصر قطع کرده و رفته،
مثلا از کریم خان اومده رفته به بولوار کشاورز.
به بولوار کشاورز. خب آها. تو مسیرش سنگریزه ریخته دیگه.
آها. بخش زمین از این داره سنگریزه از اون جاده رد میشه.
آره این کریم خان تا بولوار کشاورز اومده خیابون ولیعصر قطع کرده دیگه. آره. پس این ماشینی که داشت رد میشد و سنگریزه ازش ریخته رو زمین، یه بخشش هم تو همون محل تقاطع کریم خان و ولیعصر ریخته. حالا زمینی که از خیابون ولیعصر داره از جنوب به شمال میره، وقتی به اون محل تقاطع برسه میخوره به این توده ذرات ریز. زمین چون داره جو هست، این توده ذرات ریز میخورن به جو زمین. در واقع زمینی که داره میره تو دل اون توده ذرات.
بله.
اما به نظر میاد که اون توده ذرات هن که میخورن به جو زمین.
بله.
جو زمین یه سپر دفاعی برای زمین هست. اون ذرات وقتی با سرعت 50 60 کیلومتر بر ثانیه میخورن به جو زمین، میسوزن به خاطر اصطکاکی که زیادی که صورت میگیره، میسوزن، داغ میشن، میسوزن. یه رد روشن ما میبینیم، مثل کبریتی که یه لحظه روشن میکنیم و دستمون رو حرکت میدیم، شعله ور میشه سر کبریت، اما سریع هم خاموش میشه.
آره.
یه لحظه رد روشن میبینیم. حالا این بارش شهابی برساوشی یه دنباله داری که سال 1862 کشف شده اولین بار توسط دو تا منجم، دنباله دار سویفت تاتل که توسط آقای سویفت و آقای تاتل هر دو همزمان در سال 1862 این دنباله رو کشف کردند. این دنباله دار هستش که میاد هر 130 سال یک بار از نزدیکی خورشید عبور میکنه و میره. دوره تناوبش 130 ساله.
آخرین بار کی رد شده؟
آخرین بار 1992 از نزدیکی خورشید عبور کرده.
اوه، پس اون موقع چه بارش شهابی شد؟ چون به نوعی مدار خیلی متراکم شده دیگه از این خورده سنگا.
دقیقاً هر باری که میاد از نزدیکی خورشید عبور میکنه میره، یه تعداد خورده ذرات ازش به جا میمونه.
بله.
حالا تا 130 سال بعد که بیاد دوباره عبور بکنه، زمین هی هر سال از دل این تو ذرات عبور میکنه، بخش از این ذرات میخورن به جو زمین میسوزن و از تعداد اونها کم میشه. پس هر 130 سال یک بار میاد تقویتش میکنه.
آها، به نوعی پرپیمونتر میشه.
پرپیمونتر میشه.
استاد مهرجو، من نمیدونم بحث شما خواب آوره یا من امروز خیلی خوابم میاد.
امروز شما خوابتون میاد. صبحانه هم چون میل نکرده بودید.
بله.
تشریف آوردید.
بله.
الان شما صبحانه خوردید.
صبحانه نکنه دو تا شیرینی
هم مواد قندش کافیه دیگه. یه چایی هم که خوردید شما روش.
آه. نون برنجی.
و الان دیگه آماده خواب هستید دیگه.
جدی؟
پروپیمون شدید الان آماده خوابیدن.
یعنی میخوای بگی شما بحثتون خیلی جذابه؟
بحثم فوق العاده جذابه. شنیدم فکر می‌کنم که الان گوشاشو تیز
بریم به سراغ مروه کاظم‌زاده، بخش کتابیوم رو بشنویم. برگردیم و ادامه بدیم بحثمون رو، ولی قبلش بگیم که اگر مایل هستید صفحه رادیوم رو دنبال بکنید. یه تصویری از بارش شهابی سالهای گذشته رو در صفحه مجازیمون گذاشتیم، میتونید ببینید که داریم راجع به چه چیزی صحبت میکنیم.
عکس دنباله‌دار سویفتاتر رو هم میذاریم که این بارشی که دیدید منشأش چه دنباله‌داری بوده.
آها، در واقع میشه گفتش که این دنباله‌دار اینه میمونه که مثلا شما دارید یه چه میدونم توده یه دونه مثلا کیسه بزرگ نخود لوبیا رو با خودتون میبرید، این سوراخه کیسه، تو مسیری که دارید میرید یه خورده از این نخود لوبیاها میریزه دیگه.
یا بهتر بگیم مثلا یه یخی رو در نظر بگیرید که خیلی سرد و مستحکمه، این توی فضای خنک وقتی باشه چکه نمیکنه، تبخیری صورت نمیگیره و یخه همونجوری میمونه، و اما وقتی بیا توی فضایی که مقدار گرمتر هست یه ذره ذره شره شره میکنه، هی قطره قطره آب میشه و ازش میچکه. دنبالدارها همون توده یخیایی هستند که وقتی از خورشید دورن تو فضای سرد و دور منظومه شمسی تبخیری صورت نمیگیره، وقتی میرن از نزدیک خورشید عبور میکنن میرن، گرمای خورشید باعث تبخیر و کنده شدن سنگ ها و موادشون میشه و تو فضا به جا میمونه.
خب باشه، برمیگردیم آقای مرجو، اجازه بدید کتابیوم رو اعلام بکنم اگر اشکال نداره.
بله چرا که نه،
کتابیوم رو بشنویم با مروه کاظم‌زاده که فکر میکنم اگر اشتباه نکنم یه کتاب نجومی رو برای ما به همین مناسبت معرفی میکنه.
کره زمین جوان ما طی 500 میلیون سال همچنان به طرز بی‌رحمانه‌ای در معرض بارش‌های سیل‌آسای ستاره‌های دنباله‌دار، سنگ‌های آسمانی و دیگر زباله‌های کهکشانی قرار داشت. همین اصابت‌ها هم بود که به پر شدن اقیانوس‌ها از آب و دیگر اجزای ضروری برای تشکیل حیات انجامید. اما این محیط بی نهایت خصمانه بود، با اینکه حیات همچنان به راه خودش ادامه میداد. در واقع یک بسته کوچیک حاوی مواد شیمیایی که حرکت غیر ارادی جانداران رو سبب شد. اینجا بود که بشر گام در راه نهاد. 4 میلیارد سال بعدش بود که انسان از خودش پرسید راستی این همه تغییرات چگونه رخ داده؟ و داستان ما از همینجا شروع شد. یکی از دلایلی که برای طرح‌هایی در مورد انقراض‌ها تا این اندازه دشوار میشه اینه که ریشه‌کن کردن حیات در یک مقیاس بزرگ بسیار دشواره. در واقع به این ترتیبه که میپرسیم چطوری کره زمین ما که بعد از اصابت اون همه شهاب سنگ و ستاره دنباله‌دار دووم آورده بوده، فقط با حادثه اصابت شهاب سنگ کیتی در 65 میلیون سال پیش باعث انقراض دایناسورها شده. در واقع این ضربه قطعاً بسیار عظیم بوده، با نیروی معادل 100 میلیون مگاتون. اما حتی همین ضربه که اینقدر هم عظیم بوده برای انهدام 70% حیات موجود در کره زمین کافی بوده، یعنی دایناسورها نباید منقرض می شدن. اما دلیل دومی که این انقراض رخ داده اینه که این شهاب سنگ امتیازی داشته که در یک دریای کم عمق با گودی 10 متر و احتمالاً با زاویه مناسب و زمان مناسب به کره زمین اصابت کرده. در این زمان هم بوده که سطح اکسیژن در مقایسه با زمان ما 10% بالاتر بوده. به همین علت هم کره زمین احتراق پذیرتر بوده. این موضوع مخصوصاً کف دریایی که این شهاب سنگ در اون فرود اومده از توده سنگ سرشار از گوگرد پوشونده شده بوده. در نتیجه این ضربه منطقه از کف دریا به وسعت کشور بلژیک به یک افشانه اسید سولفوریک تبدیل میشه. کره زمین هم تا چند ماه بعد از این حادثه در معرض بارانهایی به قدر کافی اسیدی برای سوزاندن پوست دایناسورها قرار گرفته. و این بود قسمتی از کتاب تاریخچه تقریباً همه چیز به نویسندگی بیل برایسون که در کتابیوم امروز براتون خوندم. این کتاب تلاشیه برای بیان مسائل پیچیده علمی به زبانی ساده. در واقع بیل برایسون در این کتاب از طریق ماجراهای کاشفان و دانشمندان مباحث علمی رو به بحث میذاره و سعی میکنه با ایجاد جذابیت برای خواننده او رو به مسائل علمی علاقه‌مند کنه. در هر رده سنی که هستید این کتاب براتون جذاب خواهد بود. ممنون که تا پایین کتابیوم امروز هم همراه من مروه کاظم‌زاده بودید. اینجا رادیومه. صبحتون بخیر.
صبحتون بخیر. رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان و همچنان گفتگوی من با احسان مرجو درباره پدیده‌ای که این شب‌ها اگر خوش شانس باشیم میتونیم در آسمان شب تماشا بکنیم و به نظر من که خیلی لذت بخشه. من تقریبا سالهای زیادی برای این تاریخ در تقویم علامت زدم و رفتیم سفر کردیم به جاهایی که آسمان تاریک باشه تا بتونیم بارش شهابی رو ببینیم. این شبها زمین داره از درون یک توده به جا مانده از دنباله دار عبور میکنه و این ذرات اینطور که احسان مرچو برای ما تعریف کرد با جو زمین تصادف میکنن، برخورد میکنن و نهایتاً ردی از شهاب رو میتونیم ببینیم. اوج زمان بارش شهابی، اوج زمانی که دیگه داریم از اون بخش پرتراکم مدار دنباله دار عبور میکنیم که احسان در این بارش شهابی امسال
در بارش شهابی برساوشی اوج بارش 21 و 22 مرداد ماه هست.
یعنی همین نیمه شب امشب، یعنی 12 شب امشب،
12 یعنی از نیمه شب که بگذره، الان شنبه هستیم، 12 شبو که پشت سر
یعنی امشب پاشیم بریم دیگه.
امشب بهترین زمانه، فردا یک شنبه شب هم با زمان خوبی هستش، منتها کل این یک بازه است که از 27 تیر ماه آغاز میشه تقریبا تا 3-4 شهریور اوج بارش که زمین به اون بخش پرتراکم اون توده ذرات به جا مانده از دنبال داره سویفتاتل میرسه 21 و 22 مرداد ماه هست. تقریبا هر سال بین 21 تا 23 مرداد ماه به اوج بارش میرسیم، بارش شهابی برسا باشیم.
امسال حسن بزرگش احسان اینه که ماه تو آسمون نیست و این اتفاقا چون همونطور که راجع به آلودگی نوری گفتیم در شرایط عادی آلودگی نوری باعث میشه که تعداد شهاب کم ببینیم. زمانی که ماه تو آسمون هم باشه خود باز ماه هم یه منبع نوریه دیگه، باز باعث میشه که آسمان تاریک نداشته باشیم. امسال استثنائیه به خاطر اینکه ماه در آسمون نیستش، یعنی به لحاظ ماه قمری ما در ابتدای ماه قمری هستیم و همون اوایل شب ماه غروب میکنه و با در نیمه های شب همون 12 امشب ماه رو در آسمان نداریم.
دقیقاً یکی از ویژگی‌های خوب این در واقع بارش شهابی امسال هستش و تعداد شهابی هم که میشه دید برای امسال در اوجش زمانی که دنباله دار میاد از نزدیک خورشید عبور میکنه تو 3 4 5 6 سال اول تعداد شهاب ها ممکنه به 120 شهاب در ساعت هم برسه، اما الان که آخرین بار مثلا سال گفتم 1992 میلادی عبور کرده، 92 تا الان 8 سال تا 2000 میلادی 24 سال هم اینور تقریبا 32 سال پیش اومده عبور کرده رفته، پیش بینی میشه که هولوش 60 شهاب تا 70 شهاب رو ما در اوج بارش اگر در یک جایی فاقد آلودگی نوری باشیم، آسمان تاریک، جای درستی از آسمان نگاه بکنیم، صبوری کافی هم داشته باشیم، در زمان مناسب هم نگاه بکنیم 60 70 شهاب میشه دید در
همش.
ساعت
60 70 تا
خیلی خوبه
سفر بریم که 60 70 تا شهاب
برای یک ساعت. اگر مثلا شما 3 ساعت آسمان رو نگاه بکنید ممکنه
اوجش چه ساعتیه گفتی؟
نیمه شب فکر کنم حالوش 2-3 بامداد بهترین زمان هستش. چون بعد از اون حالوش 3:30-4 صبح به بعد دیگه یه ذره شاهد روشن شدن آسمان هستیم و مهم اینه که ما در واقع جای تاریک رو پیدا بکنیم. توصیه میشه که یک زیراندازی رو افراد داشته باشن، درازکش،
به به
چای یا نوشیدنی رو داشته باشید، آره. کنار خودتون چند نفری دراز بکشید، آسمان رو مشاهده بکنید.
پشه رو چیکار کنیم؟ پشه هم هستش دیگه.
حالا میشه مثلا
پشه بند نمیشه دید
دیگه. پشه بند که نمیذاره شما آسمان رو ببینید. نه، میتونید مثلا همراه خود از قرصایی که
قرص داره مگه پشه؟
یه سری قرص هست میذاریم داخل این دستگاه کوچیک. اگه برقی چیزی همراهتون باشه مثلا
واقعا تو فضای باز اونا کار میکنه مرجو.
اون فضای یه متر دو متر پیرامون خودشو درست جواب میده.
من میره هوا دیگه. بهترش اینه که این کرما بزنید.
کرم بزنید.
کرم ضد پشه بزنید.
کرم ضد پشه به خودتون بزنید.
آره. اتفاقا حالا که تب دنگی هم در واقع این روزها بحثش همچنان داغ هست در کشور، باید یادمون باشه که اتفاقا اگر در جایی هستیم، در مناطقی هستیم که تماس ما با محیط پیرامونی، جایی که احتمال وجود این پشه ها هست،
ببینید جایی که مرطوب هست.
آره دیگه، مثلا مناطق شمال کشور، شمال ایران،
جنوب ایران،
نوار در واقع شمالی و نوار جنوبی که رطوبت زیاد هست و گرما هست، بهتره که از این اسپری ها استفاده بکنیم یا شبا در پشه بند در واقع استراحت بکنیم. اینو گفتم که فقط یاداوری باشه برای پشه ها، ولی برگردیم به طبیعت، برگردیم به اون زیراندازی که انداختیم و داریم آسمان شب رو با خانوادهمون تماشا میکنیم و رصد میکنیم. گفتی که بعد کجای آسمون رو نگاه کنیم؟
ببینید مثلا خیلی فکر میکنن که ما وقتی میگیم که بارش برساوشی کانونش، آره کانونش صورت فلکی برساوشی است، حتما بعد دقیقاً صورت فلکی برساوش رو ببینیم. نه، شهاب رو شما ممکنه در واقع جایی ببینید که امتداد معکوس ردش به صورت فلکی برساوش برسه. اما به طور کلی چون صورت فلکی برساوش جزء صورت‌های فلکی شمالی هست، نزدیک صورت فلکی مثلا ذات الکرسی، ذات الکرسی صورت فلکی هستش که به W یا M انگلیسی شباهت داره، باهاش ستاره قطبی رو پیدا می‌کنی، یعنی سمت شمال آسمان قرار داره. بهتره ما حوالی شمال آسمان رو نگاه بکنیم، یعنی شمال جغرافیاییتون رو پیدا بکنید، شمال جغرافیاییتون رو. حالا یه مقدار بیاین کمرکش نیمه های آسمان رو ببینید اونجا دیگه. اون حوالی رو ببینید، بهترین جایی هستش که میتونید مشاهده بکنید. ردهایی رو هم که در آسمان میبینید ممکنه یه مقدار از نظر رنگی یه مقدار اختلاف داشته باشن، یعنی یه رد زرد ببینید، یه نارنجی، گاهی ممکنه یه مقدار متمایل به صورتی ببینید، بنفش، سبز.
چش میشه رنگ رو تشخیص داد؟ سخت سبزشو میشه تشخیص داد،
سبزو میشه تشخیص داد یه مقدار، نارنجی خب اغلب نارنجی یا زرد میبینید.
اگر عکاسی کنیم دیگه روی تو عکس بیشتر رنگ سبز میشه
طبیعتاً، چون نیاز به زمان داره اون نوردهی صورت بگیره که تو فیلم ما ثبت بشه. و اما اگر که مثلا اون سنگی که میاد برخورد میکنه خیلی پر نور باشه، معمولا سفید میبینی به خاطر نور زیادش. آها. یا زرد خیلی
ردش
روشن
باقی میمونه احسان.
رد معمولا اگر که خیلی اون سنگ بزرگ باشه نور خیلی زیاد از خودش ایجاد بکنه که بهش اصطلاحا آذرگوی میگیم در این آها. صورت میتونه تا 3 ثانیه 4 ثانیه هم اون حرکت اون رد ادامه داشته
بمونه.
باشه. آره ما 3 4 ثانیه ببینیم. در غیر این صورت شهاب های معمولی کسری از ثانیه ظاهر میشن و ناپدید میشن، حد اکثر شاید 1 ثانیه حد اکثر.
تو صداش هم شنیدی حالا؟
من صدا نشیدم راستش،
ولی من
الان
از آذرگوی یه صدای مثل هو هم چیز شنیدم، یعنی نه من و بقیه کسایی که اونجا بودیم.
سال گذشته شهاب من زیاد دیدم، سال گذشته که رفتم برای بارش برساوشی.
کجا رفتی؟
من رفتم کاروانسرای دیرگچین، اونجا رفتم، تعداد شهاب‌های خیلی زیادی رو دیدم.
عکاسی هم کردی؟
من عکاسی نکردم چون راهنمای اون گروه بودم. آه. نه بلد که بلد هستم عکاسی بکنم،
فکر نمی‌کنم بلد باشم.
بلد هستم.
یه عکس نجومی نشون بده.
عکس نجومی 3-4 تا بیشتر نگرفتم، ولی بلدم عکاسی نجومی. خوب. که تکنیکش بلدم.
بلد نیستی.
نمیگم عکاس حرفه‌ام، اما حداقل از شهاب دیگه بلدم عکس بگیرم.
خب یه دونه بگیریم سال بیار بذاریم تو صفحه رادیو.
سعیام میکنم بگیرم اگر فرصت بکنم برم برای رصد فردا شب.
برای رصد نمیری امشب؟
تو ذهنم امشب نه، تو ذهنم هست که فردا شب برم.
امشب بریم خارج از شهر، تو ماشین هم داری من ماشین ندارم، بیا با هم دیگه بریم
فردا شب. بریم
فردا شب بریم.
بریم رصد بکنیم.
متشکرم.
و کافیه که دریچه دوربینتون شما همون ناحیه شمال بهتر اینجا بهتر به سمت صورت فلکی برساوش نشانه گیری بکنید
با یه لنز واید،
با یه لنز که میدان دید باز داشته باشه، دریچه دوربینتون هم باز، اصطلاحا نوردهی بلند مدت بکنید. حالا نوردهی بلند مدت مثلا میگم 10 دقیقه هم باز باشه.
نه بله به نظرم بهتره که برای اینکه ستاره نقطه‌ای دیده بشن.
خب اون
30 ثانیه در واقع میتونه
آره.
باشه
اگر بخواد ستاره نقطه‌ای. در غیر صورت اگر بیش از 1 دقیقه بگذارید، هر چه به ازای هر دقیقه بیشتری که دریچه دوربین شما باز باشه، اون کمان دایره‌ای شکلی که ستاره‌ها ایجاد می‌کنند کمان بلندتر و بزرگتر
میشه دیگه.
وقتی شهاب خط ثبت میشه، ستاره‌ها ولی کمان دایره طور ثبت میشن.
حالا به هر حال من فکر میکنم که بهتره که شما همون 30 ثانیه تا 20 تا 30 ثانیه نوردهی رو انجام بدین.
آره.
که به نوعی ستاره ها هم نقطه‌ای باشن و وقت رد شهاب میتونیم ثبت بکنیم. اگر که احیانا دوربین به صورت اتومات همین کار رو انجام بده، پیوسته باید هی عکاسی کرد بیشتر هم دیگه، یعنی هی عکاسی میکنیم دیگه، این ماهیگیریه ببینیم که شانسمون چیه، آیا شانسمون هست که یک شهاب ثبت بکنیم. البته قبلش داریم چک میکنیم، بعد نگاه بکنیم که ببینیم اصلا ستاره ها رو داریم ثبت میکنیم یا نه دیگه، بعد انتظار داشته باشیم شهاب رو ثبت بکنیم.
دقیقاً
چون مثلا میتونید احسان مرجو باشید، برگردید تهران ببینید که اصلا ستاره ثبت نکرد، چه برسید به اینکه شهاب ثبت بشه. اول ستاره رو باید ثبت کنیم، بعد بریم سراغ این که خوش شانس باشیم شاید شهاب هم ثبت کردیم.
دقیقاً به همین صورت هست.
صبوری میخواد.
صبوری میخواد. و یه توضیح هم بدم، اون حالا شهاب ها رو گفتم ممکنه رنگ های مختلفی داشته باشن.
بله.
دلیل اون رنگ های مختلف چیه؟ این هستش که اینها وقتی به جو زمین میخورند بسته به اینکه کدام جنس خودشون چی باشه، یک جنس خودشون در درجه اول چی باشه، و بعد اینکه کدام عنصر جو زمین رو بسوزونند یعنی کدوم
یا برانگیخته کنن برانگیخته یونیزه بکنن
یا برانگیخته بکنن، اون ردی که میبینیم
رنگش متفاوت
هست، رنگش متفاوت هستش. مثلا اگر هیدروژن رو بسوزونن صورتی رنگ تقریبا ما میبینیم، یعنی بیشتر هیدروژن بسوزن. میگم به جنس خود اون ماده هم اون سنگ ها هم بستگی داره. اما سوال کردم ابتدای برنامه که فرق شهاب با شهاب سنگ چی هستش. بعضیا فکر میکنن که آقا میگن آقا بریم شهاب سنگا رو ببینیم. نه، در واقع اون شهاب هایی که میبینیم سوختن سنگ ریزه هایی هستش که برخورد میکنن به جو، میسوزن، تبخیر میشن، میرن پی کارشون، تموم شد، هیچی به زمین نمیرسه. بعضی از این سنگ ها یه مقدار بزرگتر از حد طبیعی هستن، یعنی از دانه عدس و شن و ماش و اینا یه ذره بزرگتر هم ممکنه به اندازه مثلا یه حب قند، یه گردو و بزرگتر باشند. اینا وقتی به جو میخورند میتونن تحمل بکنن اون فشار جو زمین رو، وقتی سوختند همچنان تداوم داشته باشن، بیان برسونن خودشون به سطح زمین، یعنی پودر نشن، تبخیر نشن کامل. ممکنه بعضا خورد بشن، مثلا یه سنگ بنزه یک نارنگی بخوره به جو زمین، ده تیکه بشه، هر تیکش حالا بنزه یه حب قند بشه و برسه به سطح زمین. اون وقت اگر اینا رو پیدا بکنیم دستمون بگیریم، به هر کدوم از اینا میگیم یک شهاب سنگ. معمولا یه مقدار خاصیت میشه گفتش آهنربایی دارن، چون خیلی هاشون فلزی هستند، یه مقدار حالت مغناطیسی دارند، به آهنربا معمولا میچسبند.
مگر اینکه برسه زمین، از کجا معلوم ما بتونیم پیداش کنیم؟
اون که اصلا داستانی داره، پیدا کردنشون داستانی داره برای خود، یعنی کار هر کسی واقعا نیست.
یعنی اگه دیدیم یه جایی تو همین چند شب اخیر مثلا یه شهاب سنگ افتاده زمین، دست نزنیم چون داغه دیگه.
نه خیلی بعیده
اگه از بار شهابی امسال باشه خوش شانس باشیم، نمیتونی
خب بیفته زمین یه جوری میگه مثلا جلو پامون بیفته، خیلی خیلی خوش شانس شون جلو پامون
مثلا بیفته پشت بونمون،
بازم باید خیلی خوش شانس باشی،
خیلی خوش شانسیه دیگه،
خیلی خوش شانس باید باشی. اگه همون لحظه افتاد که دست نباید بزنی، همون لحظه، چون داغه، سوخته، داغه.
آخ اگه یه دونهشون بیاد بخوره به مهرجو من چقدر کیف میکنم.
نه اگر به بدن فرد بخوره که آسیب میزنه، یعنی حتی ممکن از
عین گلوله،
دقیقاً مثل گلوله، چون حساب کن با سرعت 50 کیلومتر بر ثانیه داره حرکت
میکنه، ولی عوضش احسان مشهور میشی. من در همین برنامه باهات مصاحبه میکنم به عنوان کسی که
100 سال دیگه نمیخوام بهم بخوره شهاب.
نمیخوای؟
هرگز نمیخوام.
ای بابا معروف میشه بعد اون شهاب سنگ
قیمتیه. آقا من نقص عضو چه که معروف بشم به چه قیمت؟ نمیخوام هرگز. معروفیت به چه درد من میخوره؟
حالا سلامتم برام مهمه. بر اصل یه حسنی داره.
نه آقا من سلامتم برام از همه چیز مهمتر هستش.
ای بابا. پس میری تو خونه میشینی که شهاب سنگ نخوره تو سرت.
نه. ولی اگر پیدا کردید، برای اینکه تفکیک کنید از سنگ‌های پیرامون، یه مقدار شهاب سنگ‌ها سنگین‌تر هستند. دستتون که میگیرید چگالشون زیاده، مثل جیبه که یه مقدارش دستتون میگیرید احساس میکنید به قیافش نمیخوره، سنگین تر از اون چیزی که دارید میبینید. شهاب سنگ یه مقدار سنگین تر هستن، یه مقدار سوختن، تیر رنگن معمولا، یعنی میشه تشخیص
داد. اگه ولی شناساییشون بکنید میتونید با انجمن نجوم ایران تماس بگیرید، اونجا برید ببرید شهاب سنگ رو نشون بدید و ببینید اونا ارزیابی بکنن. بهترین جایی که فکر کنم بتونن برن همون انجمن نجوم ایرانه،
یا برن حالا انجمن نجوم چرا بخوان برن،
چرا
برن سازمان زمین شناسی،
سازمان زمین شناسی هم میتونن برین
کنار خود فرودگاه مهرآباد. بله. بچهای ساکن تهران، بله. دارم بله. شهروندان تهرانی، کنار فرودگاه مهرآباد سازمان زمین شناسی هستش، اصلا اونجا شما هر سنگی رو ببرید بهشون بدید، بگید آقا من به این مشکوک هستم، میشه به من بگید که این ساختارش چی هستش؟ در بهترین حالت شاید یه مبلغ ناچیز رو از شما بگیرن. و
بهترین حالت؟
آره.
چرا بهترین؟ بدترینه که
نه منظور از اون رقمه بود، آره. ناچیز بودنش منظورم بود، یه رقم کمی، شاید هم خیلی وقت رایگان انجام بدن،
آنالیز آزمایش دیگه،
آره، آزمایش میکنن و به شما میگن که آقا این عناصرش چی هستش، ترکیباتش چی هستش. اما خودتون میگم از روی نشانه‌ای که میتونید متوجه شید، نشانه اولیه یه مقدار سنگین‌تره، دستتون میگیرید حس میکنید آقا این سنگینه، سوختگی رو توش احساس میکنید، براق، به خاطر سوختگی مقدار صیقلی شده و براق شده. و گاهی اگر چون اینا سنگی فلزی هستن، اگر فلزی باشن معمولا به آهنربا هم میچسبند و خاصیت آهنربایی دارن. اگر که بازم مشکوک بودید میتونید ببرید.
قیمتش چند؟ قیمتیه؟
قیمت گذاری نمیشن اینها. اجرام فضایی،
یعنی نمیتونه مثلا اگر اون به تو بخوره من نمیتونم برم بفروشمش بعد به
ببین خرید فروش میکنن کسانی که شهاب سنگ دارن، اما کی میخواد قیمت تعیین بکنه؟ اون کسی که داره یه عددی ممکنه روش بذاره و اون کسی که میخواد بخره بسته اینکه چقدر مایل و شوق مایل باشه و شوق داشته باشه اون سنگ رو بخره، روی عددی ممکنه توافق بکنن. ولی مسئله اینه
اگه
که
اگه شانس منه به تو بخوره میره تو دل و رودت دیگه، اصلا درش هم نمیارن دیگه، اصلا میذارن اون تو بمونه.
مسئله اینه که عده دارن سودجویی میکنند، یعنی سنگ هایی رو میرن تو طبیعت، سنگ هایی رو پیدا میکنن که یه مقدار براق باشن، یه مقدار تیره باشند، بعد اینا رو برمیدارن. آره میگن شهاب سنگه.
باید اعتبارنامه یا سرتیفیکیت داشته باشه دیگه، دقیقاً از یک مرجع علمی.
به خاطر همین گفتم شما وقتی میرید سازمان زمین شناسی اون سنگ رو تحویل میدید، وقتی آنالیز شد یه شناسنامه به شما، برگه به شما میدن، ترکیباتش روش نوشته که چه عناصری داخل این هستش.
ولی خیلی جالب میشه پیدا کنی، بعد بری گردنبندش بکنی، بعد هدیه بدی.
من یه دونه شهاب سنگ کوچیک داشتم، یه مدت گمش کردم، در حد فکر کنم
یه نوک انگشت،
یه بند انگشت بود، بند انگشت
مثلا یه نخود،
اندازه یه نخود، دقیقا اندازه یه نخود بود. یه مدت الان اینو گمش کردم، خیلی
خوردیش
مایلم. نه نه سنگ
که مثلا به جای گیلاسی.
آره و حالا یه سوال،
حالا کجا بوده، کجا گم کردیش؟
نمیدونم راست فکر بدونم کجا گمش کردم که میرم همونجا پیداش میکنم دیگه.
اصلا باید بدونی کجاست این دارایی رو، کجا گذاشتی؟ خیلی ارزشمندی شهاب سنگ.
یه فلش یو اس بی خریداری کرده بودم، درش ژله‌ای بود. آها. و اینو گذاشتم داخل اون در ژله‌ایش. و تو کیفم بود، الان چندین ماهه که نیست.
چی بود، سنگ شانست بود؟
نه. آها. یه موقعی جایی صحبت از شهاب سنگ میشد،
سریع در
اینو
در
میدن نشون میدن که آقا شهاب سنگ اینه، این ویژگی داره، اینجوری، این یه نمونه است. بیشتر حالا
تولدت گذشته و الا باید یه شهاب سنگ هدیه میدادم.
هیچ ایرادی نداره، ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه.
نه گذشته دیگه، میشه
هر وقت از آب بگیری.
من امسال به تو کادو ندادم.
امسال کادو؟ چرا
کادو دادم.
کادو ندادی، منو دعوت کردی رستوران، شام خوب به من دادی.
آه خب نوشه جان.
آره
خب دیگه انجام شده دیگه، حالا ببینیم تو چی کار میکنی برای تولد من.
بگم یه شام
شهاب سنگ، شهاب سنگ بهم بده.
میلیونی بود، تو یک میلیون تومن بود پولی شما.
ای بابا نه اصلا بیا راجع به این حرف، اصلا عدد و اینا همه عدد و رقم. متشکرم که شنونده رادیوم بودید، امیدوارم که این اقبال و شانس رو داشته باشید که برید آسمان شب رو ببینید، بار شهابی رو تماشا کنید، لذت ببرید. و از دیدن آسمان شب لذت بردن خیلی 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 میچسبه، مخصوصا برای کودکان و نوجوانان تجربه خیلی خوبیه که با خانواده این رصد رو انجام بدید. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، به اتفاق احسان مرچو سردبیر برنامه و سرکار خانم سلماز ادیبی تهیه‌کننده ارجمندمون، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم. روز و روزگار بر شما خوش.